قابل تفسیر واقعا نمیشه. و بعد حضور داشت و اون معنویت رو حس کرد با تمام وجود که در جوار حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، در جوار قبرستان دفی بودن، چه حال هوایی داره و خواندن دعای کمیت چه اثرات مثبتی داره و چه اثرات معنوی به دنبال داره که انشاءالله اثرات معنوی اون هم منتقل بشه به سراسر کشور. ما فکر می‌کنیم از طریق این اثرات و تمام اندازه‌ای که امکان داره انتقال بده انشاءالله.
خیلی ممنون از طرف همه شنوندگان رادیو معارف که هم در داخل کشور و هم اینترنتی در سراسر جهان صدای ما رو میشنوند. از شما تشکر میکنیم و بنده و همکارانم در کنار شنوندگان رادیو معارف التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
حتما در خدمت شما هستم. التماس دعا خداحافظی شما باشه.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوقم و شورم، که امشب دعوتی دارم.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
خدایا خود نمیجویم کلامی را بتواند بیان سازد گناهم را.
شما هر گناهی رو که ترک میکنید، هر لذت حرامی که زیر پا میگذارید، یک قدم به خدا نزدیک میشید.
خدایا کو بیانی تا بگویم عذر تقصیرم، گناهم قصه جانم، کنون این درد و درمانم.
اونی که انسان را از تزلزل بیرون میارد، اون ذکر خدا،
ناد خدا.
اگر اشکی نوای نالهی داری، به سرشوری شری افسانهی داری، گناه آلوده خود بگذشته ای داری، در این وادی اگر گم گشته ای داری.
بخوان مرا، من نزدیک هستم و مجیب هستم.
بیا امشب سرشکی می فشان، حالی کن از شوق پشیمانی، که از دریای بی حسر و هده الطاف یزدانی، بگردد قطره ای ما را ز رحمت، امشب ارزانی.
خدایا بیشتر مراقبمون باش. با شما پرتو و ولایت رو از رادیو معارف میشنویم.
دلی دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هشدار.
شریح هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکین دارد.
ستون به نام علی زد، جنان که افتد و دانی.
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام صالحان بر پیام‌آور رحمت حضرت محمد مصطفی و عترت برگزیده‌اش. گرامیان سلام. با 30 قسمت از برنامه آموزشی پرتو ولایت میهمان لحظه‌های شماییم. در این برنامه می‌کوشیم با آموزه‌های مدیریتی امام علی علیه السلام آشنا بشیم.
من سخن عشق و زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم، من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
عزیزان، در برنامه‌های گذشته پس از شرح مبانی مدیریت سراغ موضوع مدیریت منابع انسانی رفتیم و گزینش، آموزش و حقوق و دستمزد رو از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد گرفتیم. در برنامه امروز قصد داریم تا به موضوع ارزیابی عملکرد یا همون ارزشیابی بر اساس نامه 53 نهج البلاغه بپردازیم.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو
ولایت،
خلیفه خدا علی، امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
گرامیان، حتما پیش اومده که برای تحقیق درباره فردی ازتون سوالاتی کرده باشن یا درباره سطح علمی و توان کسی از شما پرسیده باشن. حالا مبنای قضاوت شما برای پاسخ عادلانه چی بوده؟ البته معمولاً عمل کرده افراد مبنای قضاوت دیگران درباره توان و شایستگی افراده، اما به طور معمول عمده قضاوت‌ها از روی احساس و اغراض شخصیه. شناخت شایستگی همیشه اهمیت داره، اما برای مدیران مهمتره، چون میخوان بر اون اساس تصمیم بگیرن. اموری مثل ترفیع درجه، انتقال، انتظار و خاتمه خدمت به این شناخت بستگی داره. پس باید خیلی دقیق و عاری از حب و بغض باشه. چه بسا با حب و دوست بازی بیجا جایگاه خاصی به خطر بیفته و همینطور با تسویه حساب شخصی موقعیت و حیثیت فردی به مخاطره بیفته. پس یکی از هدفهای مهم و ارزشمند تعیین شایستگی ایجاد مبنای منطقی و عادلانه تصمیم گیری برای ترفیع درجه افراده. با این مقدمه میریم سراغ کلاس درس استاد قوامی، مدرس نامه 53 نهج البلاغه.
در مدیریت منابع انسانی آخرین بحث ارزیابی است. بحث گزینش شده، بحث حقوق دستمزد مطرح شد، ارزیابی هم هست، یه بحث عزل هم هست. ارزیابی عمل کرد به معنای اینه که یه کارمند گزینش شده باید دائما زیر ذره بین باشه، عملش نه اخلاقش. اخلاقش اگه زیر نظر باشه میشه انضباط، عملش اگه زیر نظر باشه یعنی مهارتش میشه ارزیابی. یعنی او دائما باید معلوم بشه که چقدر قوی هست، کاراشو چجوری انجام میده، یا ارتقایش بدن گروهش رو یا پاداش بهش بدن. در حال ارزیابی مقدمه ارتقاه، باید خیلی عادلانه باشه و همچنین ارزیابی عامل پاداشه، تشویقه. معمولا میگن تعیین شایستگی، چون شایسته سالاری حاکمه، شایستگی دائمی است، نه فقط زمان ورود به سازمان، همیشه باید این شایستگی ادامه داشته باشه. این صلاحیت، بهترین ترجمه شایستگی یعنی صلاحیت، یعنی باید دائما باشه. در فراز 71 حضرت به مالک میفرمایند سمنظر فی امور امالک فاستعملهم اختبارا، تو پرانتز اختیارا، دارن نسخه بدله، دوتاش وارد شده. سپس در امور کارمندانت بنگر، آنها را با آزمایش و امتحان به کار وادار. گفتیم اختبار یعنی خبرشناسی، اختبار انسان‌های خبره رو انسان در بوته آزمایش میشناسه، خبرویتشون معلوم میشن. استعمال همو ارزیابی است، به کار گیریست، از عمل میاد. یعنی اینها رو به کار بگیر، مطلب به کارگیری مدل آزمایشی، یعنی هم کار میکنند هم دارن آزمایش میشن. بعد معلوم میشن چند مرده حلاجن. گفت فی تقلب الاحوال علم جواهر رجال، در فراز و نشیب ها جوهره مردان معلوم میشود. علم جواهر رجال، اون به اصطلاح اکسیرشون، جواهر. جواهر خلاف زواهره، زواهر یعنی زواهر دیگه، جواهر اون جوهره هاست، مثل گوهر. پس اصطلاح قشنگی شد، استعمال، اختبار. البته اختیار هم اگه بگیم یعنی خیرگزینی، خیرشونو بشناسی، خیر الموجودینشونو و بهترینشونو.
پژوهشگران گرامی و مدیران محترم، با اصطلاح تعدیل نیرو کاملا آشنا هستین، اما در تجدید قرارداد یا فسخ قرارداد نیروها چه چیزهایی ملاک و معیاره؟ و آیا برکناری نیرو بر اساس قاعده و نظام خاصی هست یا اینکه بر اساس سابقه دوستی و خوشایند مدیر مجموعه انجام میگیره؟ پس یک دیگه از نتایج و کاربردهای ارزیابی عملکرد تنظیم نظام تعدیل نیرو در سازمان هاست. ارزیابی با این هدف از حساسیت ویژه‌ای هم برخورداره، چرا که میخواد مبنای ابقا یا برکناری افراد باشه و چه بسا بیدقتی حق کسی رو ضایع کنه. در این صورت باید سراغ بهترین شیوه ارزیابی عملکرد رفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر نخعی به برخی از بایدها و نبایدهای ارزیابی عملکرد و تعیین شایستگی اشاره می کنند. امام علیه السلام پس از اینکه معیارهای گزینش رو یادآور می شن، به مالک دستور قابل تأملی می دن که راهبرد اساسی در مدیریت منابع انسانی به شمار میاد. باز هم سری می زنیم به کلاس درس جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی، پژوهشگر مدیریت اسلامی، و میشنویم نبایدهای ارزیابی رو از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام.
ولا تولهم محاباتن و اثره، و آنها را به کاری وا مدار از روی میل، یعنی تسلیم تمایلات و سلائق شدن، و از روی استبداد. همین از این خوش اومد، گروه خونیمون به هم میخوره، اینو انتخاب میکنیم. نه، لا تولهم یعنی تولی بهشون نده، تصدی بهشون نده، پست بهشون نده از روی محابات، یعنی از روی میل و محبت ها و تسلیم های باطلی، و از روی اثره. کسی که نظرات خودش رو بر دیگران مقدم میداره، این اثره هست. کمان که ایثار این مقدم داشتن دیگران بر خود، اثره یعنی مقدم داشتن نظر من بر شما، یعنی نظر من محترمه، نظر شما در درجه دومه. اینو بهش میگن استبداد یا اثره. واژگان عجیبی داره، فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه، زیرا این دو برداره برای اینکه ثابت کنن هستن، کدوم دو؟ استبداد و تمایل. اینا کانونی هستند از شعبه های جور که ستم و خیانت. این اگه کسی رو میل خودش افراد ارزیابی کنه، این خیانت کرده و این جائر هست. جائر یعنی ظالم، جور میکنه، و جائر از عدالت ساقطه. برادران دقت کنید چقدر ارزیابی مهمه. یعنی ارزیاب گوهرشناسه، ارزیابی که خودش گوهرشناسه میره میگرده پیدا میکنه، بعد به رؤسا معرفی میکنه. میگه نیروی خوب میخواید این آقا؟ میگه این آقا که نمیشناسیمش. میگه همون چون نمیشناسیدش خوبه، ما ارزیابیم که برین رو بشناسیم شما نشون بدیم. اونایی که خیلی نشون میدن خودشون رو شاید وزن رو نداشته باشن. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که به نفع مردم اون پایین است گاهی.
علی 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 علی
علی. عزیزان و کارگزاران نظام اسلامی، با برنامه پرتو ولایت از رادیو معارف همراه شماییم. به چند مورد از کارکردهای ارزیابی اشاره کردیم، اما تعیین شایستگی و ارزیابی به خودی خود موضوعیت داره. همین که کارمند احساس کنه رفتار و عملکردش زیر ذره‌بین و نگاه تیز ارزیابانه، در کارهاش بیشتر دقت میکنه و از طرفی تلاش میکنه تا امروزش از دیروزش بهتر باشه. انگیزه مندی، نشاط کاری، نوآوری و خلاقیت هم بعضی از آثار ارزیابی مستمر عمل کرده. همه اینا میتونن دلیل ارزیابی باشن، ولی در تعیین شایستگی نکته ها و هدف های مهمتر دیگه‌ای هست که معمولاً از اونا غفلت میشه. ارزیابی اطلاعات لازم رو درباره زمینه‌ها و ظرفیت‌های پیشرفت و موانع اون به مدیر میده و مدیر بر اساس اون اطلاعات میتونه مشکلات رو تدبیر و مدیریت کنه. با افراد برای حل مشکلاتشون گفتگو کنه، افراد نخبه و متعهد رو بشناسه و از نظر اونا برای پیشرفت اهداف سازمانی بهره بگیره. توضیحات جناب آقای قوامی در این باره شنیدنیه.
توخ منهم اهل التجربه والحیا. بعضی از نسخ داره نصیحت. قدیما چاپ نبوده، با خط می نوشتن. گاهی اینا برای اینکه امانت رعایت بشه دو تا واژه رو می آوردن، گفتن نکنه این باشه نکنه اون باشه. توخ یعنی انتخاب کن، تأخی یعنی انتخاب کردن. از اینها وقتی که اینا رو ارزیابی کردی، دو سریشون رو نمره بده. یکی اونایی که تجربه دارن، مهارت دارن اصطلاحاً، چون تجربه معنی ممارست و مهارت هم هست. اگه به معنی نصیحت باشه، یعنی اونایی که اهل خیرخواهی هستند، خیر سازمان رو میخوان و خیر این تخصص خودشون رو، مشتریان رو، سازمان رو. ول حیا، اونایی که پاکی و عفت دارن. معمولا اونایی که پاکی و عفت دارن خودنمایی نمی کنن، باید بشناسیشون. من اهل البیوتات صالحه. ول قدم من الاسلام المتقدمه، اینا از خانواده های صالح هستند، میگن نجیب زاده هستند. ول قدم، قدم یعنی چی؟ یعنی دارای سابقه. قدم مثل قدمت. اینا همجوری بیریشه نیستند، اصیلن، داره قدمتن. بعضی خانواده ها هستن اصیلن. من الاسلام، اینا اسلام رو خیلی زودتر انتخاب کردند، اسلام رو به خاطر پست قبول نکردند، اینا اسلام رو به خاطر خدا قبول کردند. اسلام المتقدمه، اونم اسلام ریشه‌دار و اصیل. یا از بیوتات صالحه متقدمه، یعنی پیشگام. فانهم، اینها اکرم و اخلاقا و اصح و اعرازا یا اغرازا، اینها از نظر اخلاق با کرامت تر هستند. کریمن، کریم ترجمهش یعنی بزرگوار، نه بزرگ. بزرگوار و بزرگ فرق میکنه. بزرگوار یعنی آدمای در حقیقت با کرامت، با نفاست، با شرافت. گران، آدمای گران. لا یسالون الناس الحافا، تو قرآن داره میگه بعضی از فقرا هستن هیچ وقت دست دراز نمیکنن. فقرا الذین احصروا فی سبیل الله، محصورن. و اغرازن اگه بگیم یعنی غرض و همتشون هم صحیح تره. اینا دنبال خدمت هم، غرضشون خدمته، غرضهاشون صحیح تره، یعنی اهدافشون مقدس تره، اینا اهل خدمت هم. لذا میگن در ارزیابی بگردید اینا رو پیدا کنید. حالا تو ارزیابی جدید نکاتی مطرح هست، اونا میرن میشناسن، تعیین شایستگی میکنن، ولی روحش اینه.
شبکه رادیوی معارف،
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
پرتو
ولایت.
ولایت
همراهان صمیمی رادیو معارف، سراسر دوران حکومت امام علی علیه السلام اوراق زرینیه که اگه زمامدارانی حکومت اسلامی بخوان به اون عمل کنن، میتونن راه صلاح و سعادت خود و جامعهشون رو به دست بیارن و بیشک از مدل‌های مدیریت غرب بی‌نیاز میشن. یکی از برگ‌های زرین و ارزشمند دوران حکومت امام علی علیه السلام نامه اون حضرت به مالک اشتره که هنگام واگذاری فرمانروایی مصر به وی نوشتن. این نامه بهترین آیین و دستورالعمل برای حاکمان در همه اعصاره. جا داره پژوهشگران مدیریت همت خود رو عصب کنن تا مبانی و قانون مدیریت رو از این نامه کشف و استخراج کنن تا به شکوفایی مدیریت اسلامی منجر بشه. در این لحظه با همکارمون در بخش جستجو همراه میشیم تا با پژوهشی جدید آشنا بشیم.
جستجو
مدیریت اسلامی.
دوستان سلام، خوشحالم از این که دوباره توفیق پیدا کردم تا با بخش جستجوی برنامه همراهتون باشم. امروز میخوام کتاب منشور مملکت داری رو براتون معرفی کنم. خب این کتاب رو آیت الله زین العابدین قربانی امام جمعه رشت تألیف کردن. روی جلد کتاب نوشته شده منشور مملکت داری در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر. آیت الله قربانی نویسنده این اثر کتاب رو در 15 فصل تدوین کرده و ایشون بعد از مقدمه مطالبی درباره نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نوشته و تعبیرهای مختلف از این نامه آورده. زین العابدین قربانی در پیشگفتار کتاب به موضوعات گوناگونی از جمله شخصیت مالک اشتر، تاریخ زندگی مالک، شخصیت محمد ابن ابی بکر، عوامل پیروزی و شکست محمد ابن ابی بکر در مصر و بسیاری مطالب دیگه پرداخته که این بخش تاریخی کتاب منشور مملکت داری واقعا خوندنیه. نویسنده منشور مملکت داری در فصل نخست مباحثی درباره رهنمودهای کلی امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره وظایف حکومت نوشته و نکته‌هایی درباره مالیات و دستورهایی برای اصلاح نفس از جمله مباحث فصل اول منشور مملکت داریه که انشاءالله مطالعه خواهید کرد. آیت الله قربانی فصل دوم کتابش رو با بایدهای مدیریتی همراه کرده و اختصاص داده به این موضوع و به مباحثی از قبیل رفتار با مردم، انصاف، ویژگی خواص و حاشیه نشینان، مشورت و مشاوره، اوصاف معاونان و مطالب ارزنده دیگه که انشاءالله مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. آیت الله قربانی تو سومین فصل کتاب طبقات هفتگانه نامه 53 نهج البلاغه رو شرح کرده و درباره هر یک از این طبقات نکته‌های مدیریتی رو تبیین کرده. بهترین وظایف حکومت اسلامی عنوان فصل 4 کتاب منشور مملکت داریه. تو این بخش از عوامل همکاری دولت و ملت بحث شده و تو فصل‌های بعدی آیت الله زین العابدین قربانی به مباحثی مثل وظایف قضات، شراگرد و معیارهای گزینش کارمندان، نویسندگان و دبیران پرداخته.
از بخش‌های جالب کتاب منشور مملکت داری هفتمین فصل از این کتابه که به طبقه محروم جامعه پرداخته. آیا باید حاکم از مردم فاصله بگیره یا با اونا حشر و نشر کنه و مطالب دیگه؟ استاد قربانی پاسخ این پرسش رو از منظر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در دوازدهمین فصل از کتاب آورده. کتاب منشور مملکت داری در نامه امام علی علیه السلام به مالک هشتر رو آیت الله قربانی امام جمعه رشت در سال 1386 نوشته و در همون سال چاپ شده. اگه این کتاب رو تهیه کردین، فصل 11 هم اون رو حتما بخونین. در این بخش دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره ملاقات‌های عمومی مدیران با مردم به خوبی بیان شده. امیدواریم که این کتاب مورد توجهتون قرار بگیره. خیلی ممنونیم که با بخش جستجوی برنامه پرتو ولایت همراهی کردین. همچنان با همکارانم در این برنامه همراه باشید.
مدد رسان عاشقان بگو علی.
دونستن احکام اداری به حل بسیاری از مشکلات کمک میکنه. رواج اسراف و رعایت نکردن صرفه‌جویی در استفاده از امکانات بیت المال ناشی از بی اطلاعی بعضی از همکاران با احکام اونه. در این بخش میشنویم حکمی از احکام اداری رو از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین بیگ دلی، کارشناس فقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شخصی سوال کرده از محضر مقام معظم رهبری به این که اگر کارمندی هر ماه در حدود 30 یا 40 ساعت در اداره اضافه کاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان ساعات اضافه کاری آنان را دو برابر حساب کند، مثلا هر ماه برای آنان 120 ساعت محاسبه کند، و در صورتی که اشکال داشته باشد اجرتی که برای اضافه کاری های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟ معظم الله جواب فرمودند نوشتن گزارش های غیر واقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول های اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده دو برابر نماید، جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته جایز است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب گرامیان، با این امید که احکام و دستورهای نورانی اسلام همواره سرلوحی زندگی ما باشه، تا فردا و برنامه بعد همه شما رو به خدای منان می سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
جز روی علی در دو جهان روی دگر نیست، ایام خدا را روی دگر نیست، رویش به نگر تا نگری روی خدا را، چون روی خدا را به جز این روی دگر نیست، خواهی که رمی سوی خدا سوی علی رو، خدا سوی علی رو، جز سوی علی سوی خدا سوی دگر نیست، جز سوی علی سوی خدا سوی دگر نیست، جز نام و ابروی علی قبله عشاق، جز نام و ابروی علی قبله عشاق، هنگام عبادت همه ابروی
خود رخسار علی گلشن.